خارج اصول ده 388
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وآله الطاهرين، صلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد استثنایی که بعد از چند جمله قرار میگیره، آیا این استثناء به همه این جملات برمیگرده یا به بعضی از جملات بازگشت میکنه؟ مثال قرآنی این بحث والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلده فلا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا. اینجا سه تا حکم ذکر شده: جلد ثمانین، عدم قبول شهادت، فسق این الذین یرمون المحصنات. یک استثناء الذین تابوا هست، صحبت سر این هست که مفهوم کلام هم این هست که این استثناء بتواند به هر جمله بخورد، یعنی این سه عبارتی که در این سه جمله قرار گرفته صلاحیت داشته باشه برای اینکه این استثناء ازش انجام بشه. گاهی اوقات مستثنا منه ما حتی این داخلش نیست، خب طبیعتا نمیشه به همه برگرد. خب صحبت این هست که آیا ظاهر اینجور موارد این هست که رجوع میکنه به هست جمله تمام جملات، یا رجوع میکنه به اخیر و به دیگران رجوع نمیکنه، یا اینکه روشن نیست اخیر قدر مسلم هست و دو جمله دیگه هم اجمال دارن، مجمل هستن. اینجا یه بحث ابتدایی، من و آخون در واقع ایشون میخوان بفهمند که هیچ ظهور خاصی در رجوع به اخیر یا رجوع به همه نداره، ولی مجمل میشه جملات غیر اخیر. اخیر مسلم هست که بهش برمیگرده، بقیه مجمل میشه. اینجا دو نکته ابتداعاً قبل از توضیح ادامه کلمات مرحوم آخوند باید روش تاکید بشه، که کلام مرحوم آخوند هم بهش اشاره شده. نکته اول این که رجوع استثناء به همه جملات غلط نیست، یعنی امکان داره که به همه جملات برگرده. حالا بحث ما این هست که ظهور داره یا ظهور نداره، ولی ثبوتاً رجوع استثناء به تمام جملات صحیحه. من اما خون روی مثل تکیه می کنن و می فرمان که در واقع استثناء رو هر جور این ادوات رو معنا کنیم، وضعش رو و از عام و دولن خاص بدانیم و از عام و دولن عام بدانیم، علیه تقدیر رجوعش به همه جملات صحیح هست و اشکالی نداره، الا وضع شده برای اینکه یک شیئی رو از شیئی دیگه خارج کنه. استثناء بکنه یک شیء رو از شیء دیگه، اما اینکه مخرج و مخرجان هم یکین یا متعدد هستن، اینها باعث نمیشه مفهوم استثناء متعدد بشه. عدد استثناء و تعدد مستثنا یا تعدد مستثنا من مفهومش تغییر نمی کنه، همه در همون استثناء کردن استعمال شدن. حالا مستثنا و مستثنا من چیست؟ بستگی به اون عبارتی هست که در او به کار رفته. ولی بعضی از آیون این رو محال دونستن، که ابتداش از کلام مرحوم باب معالم یه همچیز استفاده میشه، از کلام مرحوم آقای گروجردی هم این مطلب استفاده میشه که اینا میخوام بگن که استثناء چون یک معنای حرفی است، معنای حرفی معنای نسبی است، نسبت قائم مقام طرفین هست و در جایی که یه طرفش دو تا حکم باشه که انه یه چیز شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنا خواهد بود و نمیشه این رو باید بگیم. اگر یک طرفش عرض کنم خدمت شما یک طرف این نسبت ما دو تا حکم باشه، این نسبت به تبع تعدد طرف دو تا نسبت میشه، چون لفظ باید در اکثر از معنا استعمال بشه. حالا استعمال لفظ در اکثر از معنا رو مثلا محال بدانیم و من حالا قبل از این که یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم، این که این بحث رو که آیون استثناء رو میگن استثنایی که متعقب جمله متعدده هست، این بحث اختصاص به استثناء نداره. قیدی که بعد از جمله متعدده وارد شده این بحث در موردش میاد. سؤال مجرور مثلا تصدق وقت سل یوم الجمعه، یوم الجمعه به خصوص اقتصل میخوره یا تصدق هم مقید میشه به یوم الجمعه. مثلا حال تصدق و سل متطهران، متطهران قید سله هست، قید تصدق هم هست یا نیست، یا تمیز یا سایر چیزهایی که در جملات قیدی که قرار میگیره. من حتی میخوام عرض کنم که میشه این بحث رو در مثلا مفعول به هم مطرح کرد. مفعول به علم تعلم و علم حاضر المسئله، مثلا حاضر المسئله آیا به علم میخوره یا تعلم هم مثلا میخوره یا نمیخوره؟
و
نه حالا تعلم هم حالا اونجاها، البته اونجاها گاهی اوقات به دلیل نیاز به مفعول یک ظهور در این که به اون هم میخوره داره، ولی خب در اونجاها هم گاهی اوقات اونجا هم گاهی اوقات ممکنه اون یه نکات جانبی دیگری در اون بحث دخالت داره در اینکه به همه برمیگرده یا به بعضی برمیگرده، اونجا هم ممکنه مثلا ظهور در جمعی. من اینو بخوام بگم در اینکه تعلم و علم حاضر المسئله، این حاضر المسئله مفعول هم تعلم باشه و هم علم باشه هیچ مشکلی آدم احساس نمی کنه. در واقع هیئت نسب مفعول اونم یک نسبته، اون نسبت، حالا طرف نسبتش ممکنه خلاصه هم تعلم باشه هم علم باشه، هم طرف نسبتش هر دوی اینجور جملات باشه. و در تمام اینجور جملات آدم بل وجدان و بل ارتکاز العرفی صحت رجوع به جمعی رو دقیقا درک میکنه. اصلا اصل بحث رو باید به این معنی عام گرفت و بحثا رو هم اختصاص نداد به خصوص و استثناء. یه نکته، نکته دوم این که چون بعضی از بحثایی که حالا بعد کلمات آیون هست یا بعضی نکات در مورد استثناء تو کلام ذکر شده، ولی این بحث رو نباید اساسا اختصاص به استثناء میدادن. این بحث عام‌تر از استثناست و به صورت عمومی باید بحث مطرح بشه. یه نکته، نکته دوم که در تمام این موارد خیلی روشن هست، آدم بلوجدان درک میکنه که میتوانه به همه موارد برگرده. رجوعش به تمام موارد هیچ خلاف ارتکازی، خلاف یک نوع مخالفت ظاهری درش احساس انسان نمی کنه. حالا این رو با توجه به این باید مفروضات بحث رو به گونه‌ای بچینیم که این وجدانی که انسان هست این رو تضمین کنه. مثلا ممکنه حالا اصل این مطلب استحالهی که استحاله رجوع جمیع رو مرحوم آقای سعد اینجا هم مطرح کردن، اینجوری مطرح فرمودن که اگر مثلا چند تا فعل ما داشته باشیم، اکرم زیدن، چیز اکرم العلماء و مثلا حالا مثالی که اینجا هست عرض بکنم، اکرم العلماء و جالس الاشراف الا الفساق منهم، مثلا این جمله، یا اکرم العلماء و جالس العلماء الا الفساق منهم. اینجا آقای صدر در واقع اینجوری تقریب استحاله را آوردن، گفتن که اگر شما الای استثنائیه رو بخواید به هر یک از جملات جدا جدا بزنید، چیزی شبیه احتمال لفظ در اثر از معنا پیش میاد که محال است، یا اینکه بخواید اینها رو یک جامعه ای از اون اسمها بگیرید، به جامعه اکثر من علماء و جالس الاشراف، حالا اگر جامعه مثلا اکثر من علماء و جالس الاشراف این حاضرین الفعلین جامعه انتظاری اینجوری برش در نظر بگیرید، اون جامعه اثباتا خلاف ظاهر هست که ما جامعه داشته باشیم. حالا اگر داشته باشه الوقتا افتی هم نیست. اما یه جوری دیگه این هست که کنه یک وحدت اعتباری به اونها داده میشه، یک اعتباراً کنه اون حکم‌ها رو ما یک توحید اعتباری میکنیم. این هم خلاف ظاهره، اثبات هم خلاف ظاهر هست، ظاهر قضیه هست که متکلم اون دوتا حکم رو یک به منزله حکم واحد در نظر نگرفته. یه همچی کلماتی تو عبارت محوهای سرد هست. به نظر میرسه به هر حال ما در واقع چند جور میشه اینجاها این رو، این از باب استعمال لفظ اکثر از معنا نیست. اگر هم یه جور اینجوری بگیم الای استثناء خودش دال بر استثناء به تنهایی نیست، الا به علاوه اون مستثنامه، اون فعلی که مستثنامن ها حکمی که در جمله هست، این مجموعه، این هیئت داله بر این هست که چیزی این داله بر نسبت مجموعه الا و فعل و مستثنامن هست و مانعی نداره که الا به علاوه یک فعل یک هیئتی رو تشکیل بدن، به علاوه فعل دیگه هیئت دیگه یه تشکیل بدن و هر کدوم دلالت بر یک معنای بکنن. یعنی در واقع نه استعمال لفظ از معنا نیست، استعمال لفظ اشکالی نداره دو تا هیئت تشکیل بده. یعنی در واقع دو بار دو تا هیئتی هستن که این هیئت‌ها با هم دیگه تفاوت دارن. یعنی الا یه بار به همراه فعل جمله اول یک هیئتی رو تشکیل داده، یه بار به همراه فعل دوم مثلا یک هیئتی رو تشکیل داده و این دیگه این دو تا هیئت مانعی نداره و امثال هیئت خب معناش حرفیه دیگه. نه یعنی آن چیزی که داله بر مطلب هست خود الا به تنهایی نیست، الا به علاوه. حالا در مورد فی حرف جر ما اینجا بگیم، بگیم فی حرف جر خودش داله بر نسبت نیست، این فی حرف جر به علاوه اون فعلی که در جمله قرار گرفته این مجموعه داله بر نسبت هستن. همسایی نه داله بر نسبتی هست که بین این مجموع طرفین وجود قرار دارن دیگه. یعنی در واقع هیئت فی یوم الجمعه به تنهایی نسبت رو نمیرسونه، اون فی تنهایی فی که بعدش یک فعل اسم قرار گرفته باشه، قبلش یک فعل قرار گرفته باشه، این هیئت که وسط فی باشه یه طرفش یک فعل باشه یه طرفش یک اسم باشه، این هیئت دال بر نسبت بین این سه تا این دو تا مفهوم هست. مثلا اگه همچی معنایی رو بگیم این معنی نداره از باب استعمال لفظ از معنا نیست و امثال این ها. در حال من میخوام این نکته رو بگم، این که مثلا استعمال لفظ در اکثر از معنا محال هست یا محال نیست، یا استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهر هست یا خلاف ظاهر نیست، یا معنای فی معنای حرفی هست نیست، اینجور مطالب، همه اینها بازگشت به ارتکازات لغوی انسان میکنه. انسان درک وجدانی میکنه که در اینجور جملات اینها به چه معنایی هست، معنای حرفی هستن، وضع موضوع لفظ هست نیست، امثال اینها. وقتی ما وجدانن درک میکنیم که براحتی هیچ گونه تجاوزی احساس نمیکنیم، الان نحو الاجمال صحت این جمله رو انسان درک میکنه. حالا باید تحلیل های دیگر رو مطابق با این امر وجدانی کرد، نه اینکه این امر وجدانی رو انسان تخته کنه. خب آدم به وجدان خودش درک میکنه که این جور جملات رو میتونه به کار بره، تو خصوص حالا در جایی که انسان تصریح بشه، مثلا اینجور بگیم، بگیم اکثر العلماء و الاشراف و الشیوخ الا الفساق من هذه الطوائف الثلاث، الا الفساق من هذه الطوائف الثلاث. حالا یا فعل شماره اینجا که فعل متکرر نیست، حالا اکثر العلماء و جالس الاشراف الا الفساق من الطائفتین، الا الفساق من الطائفتین، هیچ گونه به نظر خلاف ظاهری در اینجور جملات به نظر نمیرسه. حالا یا اینی که مرحوم آقای سعد تعبیر میکنن توحید اون دو جمله که آدم به منزله جمله واحد اونها رو بگیره، اعتبارا این خلاف ظاهر اثباتیه، این جوری نیست، نه مانعی نداره. همین اینجوری اکثر العلماء و جالس الاشراف الا الفساق من الطائفتین، الا الفساق
یا الا الفساق من العلماء و الاشراف،
اینجوری الا الفساق من العلماء
که اونجا دیگه تصریح به این هیچ کنون یه نوع خلاف ظاهری اینجا احساس میکنه، اینکه من هم رو ضمیر همش به اشراف و علما به هر دو برگرده. نمیخوام بگم که ظهور داره یا نداره، اگه در جایی قرینه‌ای بود که این فساق به هر دو برمیگرده یک نوع خلاف ظهور و مجازیت که سر جای خودش چیه؟ آیا ظاهر حال متکلم این هست که به یکیشون برمیگرده به هر دو برمیگرده همچین حالت داره؟ ما که همچین احساسی رو نداریم. اینی که به نظرم نباید خیلی در اینجور وجدانیاتی آدم وجدانم درک میکنه که رجوع به هر دو برگرده خیلی مناقشه کرد. و اون مطالب دیگری که تو این بحث هست اونها رو باید درش خشه وارد کرد، مثلا اینجا ها به هر حال در یکی از اون مبانی که اینجا ما عقص میکنیم اینجا به نظر اصلا استعمال لفظ اکثر از معنان آدم احساس نمی کنه. احساس نمی کنه که این الا دو تا تصویر ذهن حالا ببینید اکثر العلماء و جالس الاشراف الا الفساق من الطائفتین الا الفساق، اینجا الا رو در دو معنی آدم احساس میکنه به کار برده. این مثل موارد استعمال لفظرکت از معناهای جاهای دیگر در نه الا رو یه بار در یک نوع استثناء کردن یه بار در یک، به نظر اینجور نمیرسه. الا در مقام این هست که استثنایی رو انجام بده، اما استثناء از هر دو جمله یا استثناء از یک جمله هم بیانی که مرحوم آخوند داره که استثناء مستثنا و مستثنا من یکی بودن یا دوکا بودن این باعث نمیشه معنی الا متعدد بشه. حالا به فرضم چون اصل استعمال لفظ در اکثر از معنا بنابر تحقیق محال نیست، خلاف ظاهر است، خلاف ظاهر هست و در جملات عادی استعمال لفظ در اکثر از معنا به کار برده نمیشه. حالا اینجا بگیم در این جور موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهر نیست، ولی من احساسم در اینجور جملات این هست که آدم احساس تعدد معنا برای الا استثنائیه نمی کنه. همین که اگر با معنای اسمی اگر انسان این رو به کار برده باشه همچی احساسی رو نمی کنه. استثنی الفصا من هم استثنی من الجملتین الفصا من هم همچی چیز رو انسان احساس نمی کنه. اینم از همون سر بگه بله. پس بنابراین در اصل این که استثناء می تواند از تمام جملات باشد ثبوتا به نظر اشکال ثبوتیش نداره. یه نکته نکته دوم این که آیا بین این که ما قائل بشیم الا به خصوص اخیر برمیگرده و نسبت سایر جملات مجمل میشه، یعنی این سه تا مبنا هست، یکی این که به خصوص اخیر برمیگرده، یکی این که به همه برمیگرده، یکی این که اجمال داره خصوص اخیر مطلقه ما بقیه هم اجمال پیدا میکنن دیگه نمیشه بشونی توسط کرد. ثمره عملی داره این حرفا بین این که به هر دو برگرده به همه برگرده یا به خصوص اخیر برگرده فرقی که خوب واضحه، اما بین این که قدر متقدر با این باشه که به اخیر برگرده بقیه مجمل بشه یا سلام علیکم یا این که به همه برگرده دست شما درم بکنم. این تفاوت رو داره. این دلیل ما یه موقعی هست دلیل بر تخصیصه، یعنی دلیل و شارع این حکم ما دلیل هست، یعنی برای این که یه موقع هست مجمل میشه، مجملی که مردد بین اقل و اکثر هست، درست که فقط در اقل حجته، ولی فرق است بین دلیلی که مجمل باشه و یه دلیلی که ظاهرش خاص باشه. دلیلی که ظاهرش خاص باشه در نسبت سنجی بین ادله، این خاص مقدمه بر ادله دیگه میتونه باشه، ولی دلیلی که مجمل بین اقل و اکثر هست، این ممکن با دلیل دیگه تعارض میکنه، مقدم نمیشه. یعنی اگر ما اختصاص بدیم این دلیل رو، مثلا فرض کنیم این روایت میگه که الذین یرمون المحسنات فجلدوهم ثمانین جلده، اگر الا الذین تابوا رو به فجلدوهم ثمانین جلده برگردونیم، دلیلش این میشه که رام المحسنات غیر تائب جلد ثمانین دارن. اگه یه دلیل دیگه داشته باشیم که به طور مطلق گفته باشه رام المحسنات فلان حکم رو داره، برخلاف این فجدو هم مثلا ده تا زیانه بزنیم، ما ممکنه بگیم که این دوتا چیز عام و خاص مطلق هستن، نسبت هاشون نسبت سنجی. ولی اگر نه، این دلیل مجمل باشه، چون دلیل مجمل هست، این ممکنه خاص باشه، ممکنه عام باشه، یه نمیتونیم خاص بگیریم با اون دلیل دیگر رو تخصیص بزنیم. تو نسبت سنجی ها این اثر داره، بین این که این رو خاص رو در نظر بگیریم یا مردد بین خاص و عام در نظر بگیریم. یه نه، یکی نمیشه. یعنی این دلیل با یه دلیل دیگه با هم دیگه تعارض کنه، آیا این مقدم بر اون میشه یا با هم دیگه تعارض میکنن؟ بحث اجمال هستن، بحث اجمال نیست. ممکنه یه دلیل دیگه باشه دقیقاً مثل همین باشه، اجمال نیست، تعارض کنن، تصاحب کنن، بحث اجمال نظر کار نداره. اگر یه دلیل دیگه ببینید، یه موقعی میگه العلماء وجب اکرامها، یه دلیل داره. این دلیل ما اگر موضوعش علما باشه، با علما یستحب و اکرامهم اینجا باشه، اونجایی که گفته علما وجب اکرامهم، با اینجایی که میگه علما یستحب و اکرامهم، با هم دیگه خب تعارض میکنه. ولی اگر این دلیل دوم ما به برکت استثنایی که ما گفتیم، اون استثنا هم به این وارد میشه، یه مورد خاصی میشه، یه مورد خاصی میشه، این خاص میتونه اون عام رو تخصیص بکنه دیگه. مجمل شد، معنی مجمل شده این هست که با اون ممکنه اندازه عام باشه، بنابراین ما نمیتوانیم به وسیله این اون رو تخصیص بزنیم، ممکنه با اون تخصیص دادنش. این بنابراین نسبتشون خصوص مطلق باشن قطعا تخصیص بزنن، ولی اگر اون خود مطلق نباشن، اون سر جای خودش باقی میمونه. به این تمسک میکنیم، یعنی فرض اینکه این اونو تخصیص میزنه، یه موقع نه این اونو تخصیص نمیزنه، اون به اطلاق خودش باقی میمونه. اونجا چون این دلیل مجمل هست، خب بنابراین فرق است بین این که ما جملات اول رو مجمل بدانیم یا جملات اول رو خاص بدانیم. اگر جملات اول خاص باشن، در نسبتش با ادله دیگه خاص بر آن مقدم میشه، اگر مجمل باشه این بر اونها مقدم نمیشه و این اجمال داره، ممکنه اون رو در واقع مقدم بدانیم. یعنی مقدم بدانیم که نه، یا چون احتمال داره که مساوی باشن، بنابراین نمیتوانیم یکیشون رو به دیگری مقدم بدهیم، چون یا مساوی، یا این خاص هست که این خاصه مقدم هستن، یا عامه که متعارض باشن، بنابراین ما دلیل بر تقدیم این یکی بر اونها نداریم، اون یکی هم حتما بر اینا مقدم نمیشه، تعارض میکنن حکمشون این شکلی میشه. به هر حال مرحوم آخوند میفرماید که دلیل مجمل میشه به دلیل اینکه صلاحیت قرینیت داره، استثناء نسبت به غیر جمله اخیر به منزله ما یستعمل القرینیه و وجود ما یستعمل القرینیه سبب میشه نتوانیم به عموم دلیل توجه کنیم. در حاشیه بعد البته یک استثنایی میزنن، میگن مگر اینکه ما اصالت العموم رو از باب اصالت الظهور حجت نداریم، یک اصل تعبدی بدانیم. قبلا هم توضیح دادم که مراد از اصل تعبدی این هست که به منات کاشفیت و اماریت ما اصالت العموم رو حجت نداریم، از مصادیق اصالت الظهور رو نداریم، یک اصل بر اصله بدانیم. یک لفظ رو ما نمیدانیم معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی، ولو ظهور هم نداشته باشد ما باید به معنای حقیقیش هم میکنیم، یک اصل عملی بحثه بگیریم مراد تعبده هم. نه تعبد شرعی، یعنی اغلا در جایی که شک میکنن که لفظی به معنای حقیقی به کار رفته یا معنای مجازی، میگن به معنای حقیقی به کار رفته، ولو اینکه ظهوری در کلام در معنی حقیقی نباشه. در مانحوفی نسبت به غیر جمله اخیر ظهوری در معنی عام نیست، ولی به هر حال شک داریم که مراد معنی عام هست که معنی حقیقیشه یا معنی خاص هست که معنی مجازیشه. ما اصل عموم رو اصلا به رأسه میدانیم، به صرف اصالت الحقیقه میدانیم، نه از شعر اصالت الظهور. اگه کسی خب این مبنا رو قائل بشه مطلب تمام. البته در حاشیه منها مرحوم آخوند یک تفصیل اینجا در واقع قائل میشه، میگن که ما اگر اصل تعبدی هم بدانیم این متوقف بر یه مطلب دیگه، متوقف بر این هست که عمومیتی که در جمله اول استفاده میشه به وضع باشه یا به اطلاق و مقدمات حکمت. اگر به وضع باشد، عمومیتش به وضع باشه، خب اشکالی نداره، شما بگید که یک اصل تعبدی داریم چون لفظ رو باید به معنی حقیقی خودش هم میکنه، مقتضی موجوده، مانع موجود. ولی اگر با مقدمات حکمت بخواییم مطلب رو تمام کنیم، مقدمات حکمت ما یسله و لغرینیه مانع انعقاد اصل اطلاق هست. اصل اطلاق شرطش این هست که ما یسله و لغرینیه نداشته باشیم، مقتضی اصلا تمام نیست با وجود ما یسله و لغرینیه. بعد یه اللهم الا یقال زنیمه میکنن که باز ما اینجا هم بخواییم بگیم که به این مقدمات حکمت تام بود. به این معنا میگه که متکلم اگر در مقام بیان باشه در جملات غیر اخیر و عام اراده نکرده باشه، باید یک لفظی آورده باشه که صالح برای قرینیت ظاهر در قرینه باشه، نمیتونه به یه لفظ مجملی که ممکنه قرینه باشه ممکنه قرینه نباشه اکتفا کرده باشه. اگر در مقام بیان هست باید قرینه یک لفظی که ظاهر در قرینیت باشه اون رو ذکر کرده باشه. پس بنابراین کاشف از این هست که ما در اینجا چون فرض این هست که الای استثنایی ظهور در رجوع به جمیع نداره، متکلم نمیتواند به او اعتماد کرده باشه در اینکه اراده خصوصیت کرده باشه، که خب بنابراین مقدمات حکمت تام خواهد بود. این بیان برنامه من این بیان رو حالا فقط یه نکته اینجا عرض میکنم، توضیح بیشترش باشه بعد از کلام محمود ناینی که ذکر کردیم در اون مورد صحبت کنیم. اگر این بیان مرحوم ناینی مرحوم آخوند درست باشه، معنیش این هست که یکی از مقدمات حکمت نبودن قرینه ما یستوی القرینه اصلا نیست. یکی از مقدمات حکمت نبودن قرینه قطعی، نبودن قرینه، نه نبودن ما یستوی القرینه. ما یستوی القرینه یعنی اون چیزی که میتواند قرینه باشه میتواند قرینه نباشه. اگر ظهور در قرینیت داشته باشه که مایستال قرینیت نیست، قرینه بالفعل و قطعیه. مایستال قرینیت یعنی قرینه احتمالی. اصل تحلیل این مطلب که قرینه احتمالی باعث میشه که مقدمات حکمت شکل نگیره، اینو باید چیزی شما تحلیل میکنید. این بیان شما معناش اینه که قرینه احتمالی مضر به مقدمات حکمت نیست، با مبانی شما در مقدمات حکمت سازگار نیست. باید برگردیم ببینیم چجوری شما مقدمات حکمت رو تفسیر میکنید که مایستوی القرینه رو مانع انعقاد اطلاق میدانید. خب حالا اینو داشته باشید، این اشکال رو بعدا در موردش صحبت کنید. خب در این بحث مرحوم ناینی یک تفصیل قائل شدن، فرمودن که گاهی اوقات قبل از اینکه تفصیل قائل شدن ایشون می‌فرمایند که شکی نیست که استثناء به عقد الوضع برمی‌گرده، یعنی استثناء مستثنا منه ما حکم نیست، موضوع حکم هست. خب حالا بعد از این مقدمه میگن گاهی اوقات عقد الوضع تکرار شده است در تمام جملات، گاهی اوقات عقد الوضع فقط در جمله اول آمده، در سایر جملات عقد الوضع نیامده. مثال برای تکرار عقد الوضع در تمام جملات رو آیه شریفه والذین یرمون المحصنات داره. مثال بر عدم تکرار این شکلی دادن: اکرم العلماء و عزتهم و اطعمهم الا فساقهم. بعد فرمودند که در جایی که عقد الوضع فقط در سرد کلام تکرار شده که این قسم دوم باشه، شکی نیست که باید به همه جملات برگرده، چون فرض اینه که عقد الوضع فقط یک بار تکرار شده. ولی جایی که عقد الوضع تکرار نشده، عقد الوضع تکرار نشده، چون میگن چون عقد الوضع تکرار شده و در جمله اخیر، معذرت میخوام، در جایی که عقد الوضع تکرار شده قسم اول ما هست، به اخیر قطعا برمیگرده. به اخیر که برگشت دیگه ظهور داره که به بقیه بر نمیگرده. چرا؟ چون اگر بخواد به بقیه برگرده باید دلیل داشته باشیم، که فرض اینه که ما همچین دلیلی نداریم. توهم این که مقام از قبیل به اصطلاح اجتناب این که در کلام ما مایستوی القرینه وجود داره از این صنف هست، چون اگر مولا میخواد این مطلب صحیح نیست، چون اگر مولا میخواد همه رو تخصیص بزنه باید استثناء یک عبارتی نمی آورد، باید استثناء استثناء واحد ذکر نمی کرد، حالا که استثناء واحد کرده و عقد الوضع رو هم در جمله اخیر تکرار کرده مخل بیانش هست، چون استثناء به جمله اخیر که برمی گرده، این که بخواییم به سایر جملات برگرده این کنه موجبی نداره، درشی بیانی که کلام مرحوم نائینی وارد شد. بله عقد الوضع تکرار شده، میگه چون عقد الوضع تکرار شده در اسم اول، استثناء به جمله اخیر حتما بر میگرده. اگر بخواد به سایر جملات برگرده، متکلم به سایر جملات اینها رو بر بگردونه، نباید به جمله رو به این شکل به کار میبرد، یعنی عبارت مجملی که این عبارت مجمل صلاحیت نداره برای اینکه دلیل باشه، برای اینکه جملات دیگه اختصاص داره به مورد خاص و این استثناء به اونها هم برمیگرده. بیان مرحوم نائینی. در بیان مرحوم نائینی یه نکته رو الان عرض میکنم، ادامه بحثش باشه فردا. یکی اینکه این مثالی که ایشون برای عدم تکرار عقد وضع زدن، اکثر من علما و ازلتون وقت امهو، اینجا در واقع عقد الوضع تکرار شده ولی با ضمیر تکرار شده، اکثر من علما و ازلتون وقت امهو الا فصلاقا. شما باید اینجوری قاعدتا بگید، یعنی تکرار ضمیری رو گویا شما تکرار حساب نمی کنید، میگید باید به اسم ظاهر آمده باشه. خب اگر این چه فرقی هست بین این که به ضمیر آمده باشه یا به اسم ظاهر آمده باشه؟ با ضمیر هم اگر آمده باشه، خب همون جمله که استثناء میتواند از اون ضمیر باشه، استثناء از اون ضمیر باشه، چه معنی داره؟ این ضمیر رو که حکمی به اساسا، البته استثناء از ضمیر که میخواییم بگیم یعنی این که حکمی که رو این ضمیر رفته اون حکم مشمول مستثنا نیست. اگر هم ما میگیم عقد الوضع استثناء به عقد الوضع برمیگرده، عقد الوضع رو از جهت این که مشمول اون حکم هست رو در نظر میگیم، این که حالا یه وقتی به شکل اسم ظاهر آمده باشه به شکل ضمیر آمده باشه در این بیان شما هیچ فرقی نداره. یه بیان اینجا شهید صدر داره در مورد جایست نحو ضمیر تکرار شده، این کلام مرحوم نائینی نیست، یه تقریر دیگری هست برای اینکه ایشون میخواد بگه اگر به شکل ضمیر هم باشه اینجا نمیتواند از او استثناء شده باشه. حالا این بحث رو کلام شهید صدر ملاحظه بفرمایید، از انشالله بحث رو ادامه میدید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. نه آیه رو ایشون میگه که زمین های اولایکه آمده، اولایکه اسم اشاره هست
مبتلا خبر، اینجا فقط یه مفهوم
بودن اولایکه زمیره حساب میشه،
نه
اسم اشاره هست چیه حالتی نکته ای که شاید اینجا دار.